أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامع خانواده و سبک زندگی که وارد شدیم، روش یا روش‌های گوناگون قرآن برای عرضه خواسته الهی در خصوص سبک زندگی انسان در زندگی دنیوی برای رسیدن به کمالات مطلوب در طول زندگی، چه دنیا و چه آخرت، یعنی چه قبل از رحلت به سوی پروردگار خودش لقاء الله و پیوستن به ابدیت، و چه مرحله بعد از مرگ که دوران برزخی رو انسان پشت سر می‌گذارد و در اونجا هم حیاتی برزخی دارد از نگاه قرآن و ادیان، و همینطور ما بعد برزخ که یک حیات ابدی برای انسان در نظر گرفته شده و در سوره مبارکه یاسین، در سوره مبارکه واقعه، در سوره مبارکه الرحمن، در سوره مبارکه نبأ به خوبی این مراحل مختلف زندگی انسان ترسیم شده و زندگی دنیوی انسان، حتی انتخاب نوع زندگی که در اینجا بحث سبک زندگی مطرحه، بر اساس اون نگاه جامعی که خدا به کل مراحل زندگی انسان داره و انسان را در طول این مسیر هدایتگری میکنه. وقتی میفرماید لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، قرآن همه اینها را در نظر میگیره، بعد نسخه برای زندگی دنیا میپیچه. خب این یه نکته بسیار مهمی است که در مکتب‌های دیگر مغفول است. مکتب‌هایی که زندگی انسان را فقط در دنیا خلاصه می‌کنه و فقط به تنعمات مادی زودگذر توجه می‌کنه و زندگی مطلوب یا ایدئال را ترسیم می‌کنه و آنچه که الان در تمدن فعلی بشر داریم می‌بینیم محصول همین نگاه کوتاه و نگاه بسیار محدود انسان به زندگی است. خب قرآن کریم با این نگاه بلندی که دارد برنامه‌ریزی می‌کند. این یک اصل بسیار مهمیه و این تقریبا نقطه عطف و نقطه تحول توی این بحث سبک زندگی، ولذا تأکید روی معاد که شاید هزار آیه در قرآن از 6000 آیه در خصوص معاد و زندگی بعد از دنیاست، یعنی یک شیشم آیات الهی که 6000 آیه قرآن داریم راجع به زندگی ما بعد دنیاست و بقیه آیات مربوط به تاریخ، یک سوم قرآن تاریخ انسانه. تاریخ در تاریخ انسان هم زندگی انسان‌ها و جوامع بشری ترسیم شده و سبک زندگی اونها هم بیان شده. یعنی ما الان یک مجموعه بسیار غنی در قرآن کریم داریم که نه فقط دستورهای قرآنی که ممکنه حالا از 300 آیه تا 1000 آیه تا 2000 آیه ممکنه داشته باشیم، که قرآن دستورات لازم برای زندگی دنیوی مطلوب به ما عرضه کرده. یکی از اون منابع قابل بهره برداری که مغفول واقع شده اون تاریخ جوامع بشری، تاریخ انسان‌ها در طول این مسیر زندگی که در قرآن کریم از قبل از آفرینش آدم تا آخرین مراحل زندگی انسان دیده شده و یک سوم از 6000 آیه در حدود 2000 آیه تاریخ، در این تاریخ سبک زندگی های مختلف انسان ها مطرح شده و ریشه یابی شده، ارزش گذاری شده و نتایج اونها و عواقب اونها و پیامدهای انتخاب هایی که انسان ها و جوامع بشری در این مسیر تحولی که داشتن بیان شده. و این هم یکی از منابع بسیار سرشاری است که باید مورد مطالعه قرار بگیره تا بشود از قرآن کریم به عنوان یک منبع قابل اعتماد، قابل توجه و قابل ارزش گذاری و همینطور الگو ساز و الگو دهنده نگاه کنیم و غفلت از تاریخ و بحث‌های تاریخی ما را از این بهره ها محروم می‌کنه. خب این هم بحث بعدی است که در حقیقت اینا میتونه سری بحث‌های مقدماتی در زمینه رسیدن به سبک زندگی باشه و از لحاظ دیگر منبع شناسی قرآنی برای این بحث که شاید مهمترین منبع قرآن باشه، زیرا که حتی روایاتی که فی ما بعد مطرح خواهد شد خواهیم دید که این روایات باید بر این اصول قرآنی یا بر این الگوی قرآنی باید عرضه بشه و ارزیابی بشه. خب پس ما تا الان اینجا سه نوع منبع را معرفی کردیم: قرآن، ادعیه و زیارتنامه های اهل بیت علیهم السلام و سه روایات اهل بیت علیهم السلام که در کتاب های شریف کافی، تهذیب، در وسائل شیعه، وافی و سایر منابع حدیثی که در بحار انوار خیلی مفصلتر، یعنی هم تاریخ اومده، هم تعلیمات اهل بیت اومده، هم بحث‌های فقهی اومده و هم بحث‌های اعتقادی اومده، بحث‌های اخلاقی اومده. خب بحار الانوار الجامع لدر الاخبار الائمه الاطهار، این منظومه 100 جلدی 110 جلدی بسیار غنی است در این زمینه، که حالا در بحار هم آیات مربوطه اومده و هم روایات مفسره برای اون آیات اومده. حالا هر کدوم از اینا سبکی دارد، وافی هم همینطور به آیات قرآن توجه کرده، هرچند در وسائل فقط روایات آورده شده. حالا هر کدوم مسلکی دارند اینها، این محدثین در این زمینه، ولی در هر صورت ما از لحاظ منابع بسیار غنی هستیم. اما اینکه چگونه ما از این روایات و آیات و تاریخ بهره برداری کنیم، این دیگه بستگی داره به یک روش شناسی مناسب برای پژوهشگر ما، یک پژوهشگری که بخواهد فقط از قرآن استفاده کند، به گونه‌ای باید استفاده کند که خود را بی نیاز از توضیحات و بیانات و تفسیر اهل بیت علیهم السلام نبیند، مانند علامه طباطبایی رحمت الله علیه که ایشان در تفسیر خودش، علی‌رغم اینکه منهج او تفسیر قرآن به قرآن است، ولی بحث‌های روایی را هم به عنوان بحث روایی آورده، یعنی غفلت نکرده از روایات و مفسره و در اختیار مفسر اون روایات را قرار داده و این هوشمندانه بوده، علی‌رغم اینکه ایشون به این جا رسیده که قرآن هدایتگر است و قرآن فی حد نفسه میتواند انسان را به شاه را هدایت برساند، اما با توجه به حدیث ثقلین و به عبارت دیگر قرآن در سطحی انسان را هدایتگری میکند و در اون سطح قرآن این انسان را به مفسران واقعی قرآن که اهل بیت هستن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که قرآن بر قلب او نازل شده، اینها را نمیتونیم نادیده بگیریم و خود قرآن در متن خودش اینها را جا داده به طور فنی. ما آتاکم الرسول فخذو، چه اونی که در قرآن به صورت آیه اومده، چه اونی که به صورت رفتار یا به صورت گفتار یا به صورت کردار در سیره پیامبر آمده، چون قرآن فرموده که این پیامبر الگوی شماست. بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. وقتی اسوه قرارش داده، پس در حقیقت قرآن ناطق شد. وقتی قرآن ناطق شد، شما میدونید در بحث‌های کلان و کلی وقتی شما بخواید مصداق نشون بدید تا اینکه اون کلی به خوبی تبیین و تفسیر بشه، شما نیاز به اون مورد جزئی یا اون مصداق خارجی دارید. قرآن اون مصداق خارجی را سلوک و سیره پیامبر یا پیامبران یا معصومین قرار داده و در حقیقت این مرجعیت مال قرآنه، ولی مفسریت و تبیین عملی و حتی تبیین گفتاری، چون قرآن وقتی میفرماید اقیم الصلاة، نحوه سوال میشود چگونه ما نماز بخوانیم، خب پیامبر وقتی سوال میشود چگونه نماز بخوانیم، میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی. پس پیامبر تفسیر کننده این آیات و بار دیگر نصاب زکات رو قرآن نگفته، ولی پیامبر تبیین میکنه، به او ارجاع داده شده. بنابراین در متن قرآن وقتی میگیم قرآن به قرآن تفسیر میشه، خود قرآن مرجعیت میدهد به مفسران قرآن کریم. وقتی فیلم فرماید لا یمسوه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، خب بعد قرآن فرماید مطهرون کیا هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن مطهرون رو هم بیان کرده. پس قرآن جامعه. به بار دیگر آنچه که پیامبر فرموده انی تارکم الثقلین کتاب الله و عترتی، در خود قرآن اومده. حبل الله الممدود من السماء الارض، حبل دو تیکه است، حبل و دو تیکه به هم چی بافته شدن، اینا یکی صامت یکی ناطق، یکی مکتوب یکی چی منظور و دیده شده و خارجی و تطبیقی. به بار دیگر قرآن تطبیق شده را در سلوک اهل بیت، و قرآن هم روشش همیشه همین بوده، نظریه میده تطبیق هم میده، یعنی مصداق خارجی میده، تطبیقات را نشون میده، چون در تطبیقات یعنی حسن انجام کار، حسن فهم قانون و حسن انجام اون قانون را در رفتار ما میبینیم، در رفتار حضرت یوسف، در رفتار حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، در رفتار حضرت ابراهیم، در رفتار حضرت موسی و عیسی، اینا رو خیلی خوب ما لمس میکنیم، در رفتار حضرت نوح. این تطبیقات تفسیره، یعنی در خود قرآن تفسیرهای اومده و تفسیرهای بیشتر و فراتر را باز خود قرآن ارجاع داده به اهل بیت. پس اینکه اونی که میگفت حسبنا کتاب الله، اگر راست میگفت، یعنی اگر حرف او حرف دقیق و علمی بود، با این بیانی که علامه کرده، خود قرآن میگوید اهل بیت را باید شما چنگ بزنید و تمسک کنید. پس کسی که قرآن منهای اهل بیت را بخواد مطرح کنه، در حقیقت به این ادعای خودش هم وفادار نبوده، یعنی حسبنا کتاب الله را زیر پا قرار داده. متاسفانه این نوع از طرح غلط و این نوع از چشم بندی در فهم این مطالب باعث یک انحراف وسیع در جهان اسلام میشه و شده و ادامه داره متاسفانه این فهم غلط. اینکه قرآن این را فرموده که معتصمو به حبل الله جمیعا، این کلمه حبل قرآن این راه را باز کرده و آیات دیگری که اهل بیت را در عدل قرآن قرار داده و لزوم رجوع به اهل بیت. وقتی قرآن فرماید که ولا یعلمو یا ما یعلمو تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، خب این راسخون فی العلم کجان؟ قرآن حتما بیان کرده. پس در اینجا بین این دو مقوله هیچ منافات نداره. حسبنا کتاب الله به معنای دقیق که علامه به اون رسیده، تفسیر قرآن به قرآن با حفظ مرجعیت قرآن و اهل بیت مفسر که حداقل اینها قرآن ناطق و مصداق تبیین کننده اون خواسته ها و قوانین و اصول قرآنی هستند. و هم پیامبر که فرموده تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اتلتی اهل بیتی، این همونه. فقط این اون اجماله، این تفصیله، نه اینکه اینها با هم دو مقوله منافی هستن. اینکه پیامبر رد کرد مقوله اون آقایی که میخواست اهل بیت را نفی کنه و میگفت حسبنا کتاب الله در برابر حدیث ثقلین پیامبر، اون در حقیقت کلمت حق نراد بها باطل، اون یه مطلب حقی را گفت ولی خواسته او باطل بود، لذا پیامبر در مقابل او ایستاد و او را تخطئه کرد و فرمود کتابی بیارید، قلم و دواتی بیارید تا من کتابی بنویسم تا گمراه نشوید. چون این استفاده از آب گلالود و استفاده از مجملات و ایجاد ابهام و ایجاد یک نوع فهم غلط در عمل به قرآن، این باعث این همه مشکلات شده. و لذا وقتی که خودش راجع به قرآن سوال میشد از آیه ای، میگفت نمیدانم. خب من نمیدانم، خب چون نمیدانید رهاش کنید، در حالی که قرآن دستور سوال داده، دستور پرسش داده. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن دستور سوال داده، چون دریچه های علم با سوال باز میشه. امکان نداره که کسی بگوید حسبنا کتاب الله، وقتی از کتاب خدا سوال میشود میگوید ببخشید نمیدانم رهاش کنید. بس این معلومه بازیگره، میخواد بازی کنه با الفاظ، نه اینکه واقعا این دنبال رسیدن به حقایق الهی بوده. رفتار و سیره عملی او هم در طول تاریخ نشان داد که قرآن برای اینها بازیچه بوده، قرآن برای اینها منبع و مرجع نبوده متاسفانه. و افرادی که این مسیر را طی کردن، افراد کم سواد، افراد غیر دقیق، افراد سطحی نگر و ظاهر بین و با تعصبات تاریخی که در طول تاریخ متاسفانه در دستکاری هایی که در تاریخ به وجود اومد، تحریف هایی که در طول تاریخ به وجود اومد و برخی از این اشتباهات را نهادینه کرد در جامعه اسلامی تحت عنوان اهل سنت و جماعت، که عملا و واقعا با دور شدن از سنت و قرار دادن یک سرپوشی به نام سنت، نه اینکه واقعا سنت در اونجا پیاده بشه و عملی بشه. به بار دیگر شبیه اون رفع مصاحف معاویه بود که کتاب خدا را سرنیزه قرار دادند که ما به کتاب خدا میخوام رجوع کنیم، در حالی که به هوای نفس رجوع میکردن نه به کتاب خدا. اینجا هم تعبیر خلاصه سنت یا تسنن تعبیریست غلط انداز، از شعار سنت، از پرچم سنت استفاده میشه ولی زیر این پرچم برای کسی دیگر سینه زده میشه، برای شیاطین انس و جن سینه زده میشه و در جهت تحریف سنت پیامبر و لغو سنت پیامبر حرکت شد در طول تاریخ، که این هم یک فصل مفصلیست از داغها و خلاصه مشکلات و معضلاتی که جامعه اسلامی با اون روبروست. پس برای رسیدن به سنت واقعی انبیا، سنت پیامبر که مفسر قرآن است، ما از این سنگلاخ‌های بسیار بسیار بعضی ها شکننده و صعب العبور باید ما حرکت کنیم، رد بشیم، تا بتوانیم یک منبع سالم از احادیث نبوی و احادیث اهل بیت علیهم السلام که به دور از پیرایه ها، به دور از تحریف ها باشه، باید به دست آورده بشه. و این کار یک کار اجتهادی استخونداری، اجتهادی بسیار بسیار پردردسر و عمیق و احتیاج به یک افق دید باز، عمق نظر، توجه به همه ابعاد، جامعیت در نگاه، که اینها را ما اگر در سلوک و سیره امام خمینی رحمت الله علیه که در به پاداشتن انقلاب اسلامی و حرکت دادن جامعه بشری به سمت این اسلام و انشاءالله در دولت علیه امام زمان سلام الله علیه این را خواهیم دید، طبق نویدهایی که در روایات اهل بیت اومده به خوبی ما میتونیم لمس کنیم. یعنی ما ناچاریم به اون مصادیق عملی توجه کنیم. یعنی الان به حمد الله خیلی از مسائل مبهم و مشکوک که دشمنان در طول تاریخ برای ما ایجاد ابهام کردن و مستشرقان این مسیر را دنبال کردن و تعمیق بخشیدن و یک رنگ علمی بهش دادن و در اسلام شناسی هاشون به نوعی روی جوانان ما، روی پژوهشگران ما، روی اساتید ما اثر منفی گذاشتن و با شعار علمی بودن مطرح کردن تاریخ، علمی بودن نگاه به سنت، علمی بودن نگاه به قرآن، علمی بودن نگاه به اسلام آمدن و یک سری از اشتباهات تاریخی بعضی از مدعیان اسلام را اینا نهادینه کردن و شد یک خلاصه سیره عملی بسیاری از مسلمین. این احتیاج به هم به پالایش دارد و احتیاج به بعد از پالایش باید همونطوری که در طول تاریخ این نهادینه شد، باید این اشتباهات با شیوه های صحیح و علمی رفع بشه و در فرهنگ سازی امت اسلامی ما بتونه مجدداً حیات جدید بدمد و تحول ایجاد کنه. به همین خاطر ما میبینیم که مقام معظم رهبری وقتی که در صدد تبیین تمدن نوین امت اسلامی گام برمیدارن و مطرح میکنن، حتما با توجه به کل این پیرایه ها، به کل این مشکلات، به تمام این معضلاتی که در طول تاریخ بوده هست و ما این نگاه تاریخی عمیق را در نگاهشون، در رفتارشون، در نوشتهاشون، در بیاناتشون خوب میبینیم و این میتواند مایه امیدواری باشه. به همین خاطر ما تأکید میکنیم اگر یک کسی بخواد در مقام اجتهاد کاری بکنه، حتما باید تاریخ دان، تاریخ شناس، نگاه عمیق تاریخی داشته باشه، روش شناس باشه. روش های شکلگیری این منابع تاریخی را هم متوجه باشه و در هر روشی آسیب‌هاش و نقاط قوتش مشخص باشه براش، تا اینکه در بهره برداری از این منابع تاریخی بتونه موفق باشه. لذا ما حوزه‌های علمیه را دعوت می‌کنیم به اهتمام جدی به تاریخ شناسی، تاریخ دانی و تاریخ شناسی و بررسی‌های تاریخی و در کنار حدیث شناسی، قرآن شناسی باید این تاریخ شناسی مطرح شه. اصلا بدون تاریخ شناسی بررسی دقیق و عمیق قرآن و تفسیر قرآن و حدیث و تفاسیر حدیثی اصلا میسور نیست و این کاریست و گامیست مهم که علامه عسکری رحمت الله علیه فرموده بود: من برای اینکه اسلام رو بشناسم، قرآن رو بشناسم، رفتم سراغ قرآن و تفسیر، هدایت شدن به کتب حدیث و کتب حدیث مرا به کتب تاریخ هدایت کرد و در کتب تاریخ ماندم، چون دیدم اینقدر کار عمیق و گسترده است که یک عمر انسان کافی نیست برای پالایش آن. و اینجاست که باید در حوزه علمیه درس تاریخ، درس در سطح مثل فقه و اصول و تفسیر، در سطح یک درس خارج عمیق مطرح بشود و پالایش بشود تاریخ ما و مقوله هایی که در طول تاریخ مورد بهره برداری معارف اجتماعی ما در جامعه اسلامی ما قرار گرفته، از نو بازنگری بشود و روی اونها کار جدی علمی حساب شده، برنامه ریزی شده و روش شناسی شده انجام بگیره. به این ترتیب ما می توانیم به سمت افق روشن‌تری حرکت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل